بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 491، سطر اول. الحدیث الثامن به اسناده عن عبال ابن عثمان الاحمر قال قلت للصادق جعفر ابن محمد علیه السلام اخبرنی ان الله تبارک و تعالی لم یزل سمیعن بصیرن علیمن قادرن. قال نعم. حدیث هشتم از این باب یازدهم. در این حدیث شخصی از امام میپرسه که خداوند اوصافش همیشگیست یا اینکه حادثه. امام میفهمن همیشگی. بعد در نحوه اوصاف سوال میکنه. اول از دوام اوصاف سوال کرده بود، حالا از نحوه سوال میکنه. وقتی در سوال دومم خودش مستقیم سوال نمیکنه، نسبت میده به دیگران که این چنین میگوین، آیا حرفشون درست یا نه. میپرسه که شخصی میگه که خداوند به وسیله جارحه‌ای که سمیعه، به وسیله جارحه دیگری که بصره بصیره، یعنی خدا ذاتن سمیع نیست بلکه با آلت سمیعه، ذاتن بصیر نیست بلکه با آلت بصیره. هاکز امام ناراحت میشن و میفهمن که این آدم مشرکه، کسی که این حرفو میزنه. خداوند ذاتش علیم و سمیعه، نه اینکه ذاتش خالی از سمع و بصر و امثال ذلک باشه و به وسیله آلت این اوصاف رو پیدا کنه. شرک بودنش هم روشنه، چون این شخصی که این چنین نظر میده هم خدا رو قائله، هم صفت جدا برای خدا قائله. پس مشرکی یعنی دو تا واجب الوجود قائله، منتها یه واجب الوجودی که ذاته یا یه واجب الوجود یا چند واجب الوجودی که اوصافند. باید اینا رو عین هم کنه تا یکی بشند، نباید زایدشون کنه. در حالی که اگر این اوصاف با جارحه و با اعضا برای خدا حاصل باشند، لازمش اینه که خدا در مرتبه ذات فاقد باشه و در مرتبه این اعضا و جواره واجد بشه، و هم خدا رو ما از کمال خالی کردیم، هم برای او شریکی که عبارت از اوصاف قرار دادیم. باید سعی کنیم که اوصاف رو جدا از اون نکنیم و شریک اون نسازیم. حالا بنابر نظر فیلسوف این صفات عین ذات خدا میشن، بنابر مفاد روایات این صفات مخلوق خدا میشن. اما صفات به ماهیت صفاتون مخلوق میشن، به لحاظ اینکه ذات طوری است که میتواند این صفات رو خلق کند، از اون جهت دیگه این ذات و همچنین اون صفات که حالا عنوان صفتیت براشون نیست، دیگه مخلوق نیستند. در صورتی مخلوقند که اون کمال ذاتی نباشند، صادر از کمال ذات باشند. چون میدونید خداوند تمام این کمالات رو دارد، ذاتش به حیثی است که این اسماء و صفات رو میآفریند، نه اینکه با آفرینش صفات و اسماء بشود کامل، بلکه چون ذاتش کامل است این اسماء و صفات رو میآفرینه. منتها در ذات دیگه ما اسم نمیگیم، صفت نمیگیم، جدا نمیکنیم که بگیم این اسم و اون صفت، همه رو عین هم میدونیم، همه رو عین ذات می‌دونیم. یعنی اصلا چیزی قائل نیستیم که اینا رو عین کنیم. بازم وقتی داریم میگیم همه، مثل این که یه چیزی به نام همه قائلیم، بعد اینا رو عین هم می‌کنیم، همه رو عین ذات می‌کنیم. این همش تسامحه. از اول ذاتیست کامل، حیثیتی جز کمال ندارد که همون حیثیت ذاتشه، و چون کامل است این صفات های کمالی رو میافرینه، نه چون این صفات کمالی رو داره کامله. شاید علمان کلو شده به همین باشه. بله، خب در چنین حالتی توجه میکنید که خدا رو نباید همراه گرفت با صفات، و الا صفات میشن شریک او، و انسانی که معتقد میشه میشه مشرک. یا باید صفات رو در ذات ببره بدون اینکه اسم صفت رو اسم رو بیاره، یعنی بگه این ذات کامله اسم و اینا درست نکنه، یا اگر اسم و صفت و اینا درست کنه اینا در مرتبه بعد از ذات قرار بده و بگه ذات چون کامل بوده این چنین مخلوقات کاملی رو صادر کرده، و الا این که بیاد در مرتبه ذات اسما رو بیاره، اسما و صفات رو جدا کنه، این میشه شرک. حالا اگر برای خدا جارحه درست کنه، اون جارحه هم بالاخره غیر خداست و میشه همراه خدا، اینا میشه نوشرک. چه جارحه چه صفاته که به وسیله جارحه درست میشن، اینا اگه بخوان از ذات جدا بشن، اگر مخلوق شدن اشکالی نداره، ولی اگر مخلوق نشدن بخوان هم ردیف با خالق باشن میشه شرک. این مطلبی است که از روایت استفاده میشه. در ضمن سائل وقتی سوال میکنه میگه کسی هست که خودش رو شیعه شما میدونه ولی لیاقت شیعه بودن نداره، اون نظرش این است. حضرت او رو رد میکنه. از این رد حضرت گذشته، از این که حق مطلب فهمیده میشه که توضیح داده شد، گذشته از اینم معلوم میشه که شیعه کیه. هر کسی رو نمیشه گفت شیعه. کسی شیعه است که حتی اعتقاداتشو از ائمه علیهم السلام بگیره، نمیگیم تقلید کنه، اگرچه اونجا شاید اسم تقلیدم نمیشه گذاشت، یعنی واقعا گفتش که اونجا اجتهاد تقلید نیست، ولی در این حال باز هم وقتی که از ائمه میشنوه با استدلال مطلب رو خودش به دست میاره، ولی باید استدلال رو هم از این بزرگواران بگیره که خدشه توش نباشه. نشون میده که شیعه کسیست که پیرو این بزرگواران باشه، هم در عمل هم در علم. اون هم نه پیروی معمولی، پیروی با اعتقاد و یقین، وقتی میشه شیعه. ولی هر کس که بخواد یه ادعایی بکنه که بگه من محب به این هم و وابسته به این هم و پیرو این هم، این ادعا کافی نیست و او رو شیعه نمی کنه. پس در این روایت دو تا مطلب هست، یه مطلب صریحه یه مطلب ضمنیه. مطلب صریح اینه که اوصاف رو برای خداوند درست میکنه و رابطه اوصاف رو با خدا بیان میکنه. اما مطلب دوم که مطلب ضمنیست به صراحت ذکر نشده، اون مطلب دوم اینه که چه کسی رو میتوان شیعه نامید و شیعه دانست. این دو تا مطلب از روایت به دست میاد، یه بقیهش از رو میخونن. صفحه 491 سطر اول. الحدیث الصامت به اسنادی، یعنی مرحوم صدوق به اسنادش از ابان بن عثمان احمر نقل کرده که ایشون میفرماد که قلت للصادق جعفر بن محمد علیه السلام اخبرنی عن الله تبارک و تعالی. این اخبرنی نشون میده که داره استفهام میکنه، ولو ظاهر کلمه اخبرنی استفهام نیست، ولی چون میگه به من خبر بده معلوم میشه داره سوال میکنه. به همین جهته که امام در جواب میفهمن نعم، یعنی سوالش جواب میدن، پیداست که داره سوال میکنه. ان ان الله تبارک و تعالی من خبر بده که آیا، این آیه رو ما ذکر میکنیم برای اینکه این اخبرنی دلالت میکنه، آیا خداوند لم یزل سمیع و بصیر و علیم و قادر است، یعنی همیشه این صفات رو دارد؟ حضرت فرمودن نه. خب این از کیفیت صفات سوال نمی کنه، الان سوال می کنه که آیا این صفات برای خدا هستن یا نیستن. اما حالا کیفیت این صفات چگونه است چگونه خداوند اینا رو داره؟ از طریق چارهه داره، به صورت حادث داره یا به صورت قدیم داره؟ این سوالی است که الان مطرح میکنیم. فقلت له، من به امام عرض کردم که ان رجلا ینتهل موالاتکم اهل البيت، مردی هست که موالات شما رو ادعا دارد یا به خودش میبنده این موالات رو، میگه من دارای این موالاتم. اهل البيت منصوب میخونیم، همونطور که خود شارع هم ذکر میکنه، بنابر اختصاص منصوب میخونیم که هر چیزی که اختصاص با اختصاص بخواد توجیه بشه منصوب میشه. اختصاص اینه که در تقدیر ما اخصه رو تقدیر بگیریم. ینتهل و موالات و کم موالات، بله ینتهل و موالات کم، و کم رو داره بیان میکنه، میگه اخصه اهل البيت، یعنی اون کم رو داره توضیح میده، مثل اعنی میمونه، اعنی اهل البيت، اینجا میگه اخص اهل البيت. منتها اعنی شاید دیگران رو هم در ذهن راه بده، این اخص دیگه دیگران راه نمیده، بلکه اخص هم حالت تفسیری داره. وقت چیزی که به دنبال اخص میاد ولی اخصش محفوظ محذوف میمونه بهش میگن منصوب و نظر اختصاص. یقول، و این مرد این چنین میگوید که ان الله تبارک و تعالی لم یزل سمیعن، این لم یزل سمیعن قبول داره، منتها به سمعن، این ادعا رو داره که خداوند به وسیله سامعه، به وسیله جارحه‌ای که گوش است میشنود، و بصیرن به بصرن، و علیمن به علمن، و قادرن به قدرتن، که تمام این امور زایت حساب میکنه و میگه این خداوند با به توسط این امور زایده اوصاف رو پیدا میکنه. فقط و علیه السلام ثم قال، من قال ذلک و دانه به، دانه به یعنی نزدیک بشه به این مطلب، فهو مشرکون. علت مشرک بودنش هم عرض کردم، کنار خدا یه چیز دیگه قائل میشه و میگه اون چیز هم به خدا این صفت رو میده، یا باعث میشود که خداوند این صفت رو داشته باشه. خدا محتاج میشه، البته محتاج به غیر خودش نمیشه، اگرچه این سمع غیر است اما مال خودشه، محتاج به غیر بیرونی نمیشه، ولی در این حال بر احتیاج هست، احتیاج هست، احتیاج به اون قوه و جارحه موجوده،
خودش هم نداره،
ذاتن نداره، ولی به توسط این جارحه یا به توسط این قوه واجد میشه، ولی احتیاج هم هست. دانه رو به معنی اعتقادم میگیریم، بله، دانه به یعنی معتقد بشود به. یه زمان دیگه هم داشتیم که من دانه رو بازمانه نزدیک گرفتم تو همین کتاب، بله، دانه به معنی اعتقاده هم میاد، مثل تدین هم که میگن همین دیگه، تدین و دین هم از همین ماده است، اونم به معنی اعتقاده. من قال ذلک و دانه به فهو مشرکون و لیس من ولایتنا علی شیء، یعنی این دیگه شیعه ما اصلا نیست، اگرچه خودش شیعه بدونه. سلام علیکم. ان الله تبارک و تعالی ذاتون علامتون سمیعتون بصیرتون قادره، خدا ذاتیست این چنین، نه اینکه چیزی بر ذاتش علاوه می شود و او با اون اضافه و علاوه علامه و سمیعه و بصیر و قادره می شود. همه رو با صیغه مبالغه آوردند، علامتون سمیعتون بصیرتون قادرتون با صیغه مبالغه نیامده. بله
صیغه داره، قادرتون صیغه مبالغه داره،
قدیر داره، قادرتون صیغه مبالغه داره، ولی در اینجا صیغه مبالغه نیامده، قدیر
سمی بصیر، فقط
علامه سیغه مبالغه است. سمیع و بصیر هم صفت مشبه هست، ولی شاید بتونی مبالغه هم قرارش کنی.
اسم فاعل داره، بعید میشه
صیغه مبالغه. البته از نظر معنا چون قادر مطلق گذاشته شده اونم همون مبالغه رو میرسونه. قادر مطلق یعنی قادر بر همه چیز، اونم مبالغه توش هست. شرحون ال انتحال ان یدعی ما لیس له. انتحال این است که انسان ادعا کند چیزی رو که لیاقت اون چیز نداره یا اون چیز براش نیست. حالا انتحل موالات کم یعنی همونطور که عرض کردم به خودش بسته، در واقع موالات نداره یا شیعه شما نیست، اما مدعیه که شیعه هستن. و قول امام که قول اون سائل که فرمود اهل البیت منصوب است علی الاختصاص. مرحوم آقای سید می فهمد هذا الخبر الشریف یدل علی امرین، که یک امرش صریحه، امر دیگرش ضمنیه. امر اول که صریحه اینه که امام باطل می کنن مذهب اشاعره و من زاهم یعنی من اشبههم. من الذین قالوا، بیان است برای من زاهم نه برای اشاعره. البته در بین نقل کلام منزاهم اشاعره هم رد میشه، ولی خب الان داره منزاهم رو بیان میکنه. مراد از منزاهم فلاسفه هستن. اونها معتقدند که مفهوم سمع دارای مصادیقی است. یکی از این مصادیق برای خدا هست و عین خداست، قائل به عینیتن، اما نه اینکه خداوند عین مفهوم سمع، بلکه عین مصداقی. اونم نه همه مصادیق، بلکه فردون از این مفهوم، مصداقی از بین مصادیق برای خدا هست و خدا با اون مصداق عینیت داره. مراد از سمع در این عبارتی که مرحوم قاضی سعید میاره، مراد جارحه نیست، مراد خود سمعه. یعنی خداوند نه که جارحه سمع داره، خود شنوایی رو داره و این شنوایی عین ذاتشه، نه جارحه سمع داره. مراد از سمع همون قدرت شنیدنه یا همون صفتیست که ما برای خدا قائلیم، منتها این گروه میگن اون صفت عین خداست. این عینیتشون رو ما الان داریم رد میکنیم که انهو سمع و غیر خدا میگیرن، یعنی یه چیزی جدیدی میگیرن و میگن عین خداست. البته ظاهرا اینجور نمیگن. این بارها عرض شده که مرحوم قاضی سعید با عینیتی که فلاسفه قائلن مخالفت میکنه و غالبا مخالفتاش توجه میکنید که به جا نیست. این اشکالیشون بر حکما وارد نمیشه، ولی خب دیگه حالا ایشون در همه جا اینو تکرار شد. کلامی صدرا در جلد 6 اسفار داره که البته از تعلیقات ابن سینا نقل میکنه و بعد خودش نظر میده. اون کلام به نظر میرسه که اگر مورد توجه قرار بگیره این حرف قاضی سعید رد میشه. همون کلامی که من امروز اشاره کردم، بارها قبلن هم بارها اشاره کرده بودم، و اون اینه که خداوند چون کامل است این اسما رو دارد. این همون معنی عینیتی است که فلاسفه میگه. خدا چون کامل است این اسما رو دارد، نه چون این اسما رو دارد کامل است. حکما نمیخوان بگن این اسما رو خداوند دارد منتها به نحو عینیت دارد ولذا کامله. حکما میخوان بگن خداوند ذات واحد با حیثیت واحد است، کامل هم هست چون کامل است، این اسما و صفات پداش هست. اسما و صفات چیزی ذات غیر ذات نمیگیرن که بیان با این با ذات عینش کنن، بلکه ذات رو کامل میگیرن، میگن چون کامل این اسما و صفات ما برش میتونیم شروع کنیم. پس اون چه که مرحوم قاضی سعید، اون چه که من فکر میکنم مرحوم قاضی سعید فهمیده از کلام حکما اینه که اینها اسما و صفات رو میارند عین ذات قرار میدن و با همین کار ذات میشه کامل، در حالی که حکما این کارو نمیکنه. حکما میگن خداوند کامل است، فقط یه حیثیت هم داره، اونم حیثیت ذاتشه. اما این ذات چنان کامل است که می توانیم این اسما و صفات رو براش قائل بشیم. حالا قائل شدن به اسما و صفات اینه که حالا شهود کنیم چنانچه عرفا میگن، یا با نسبت های مختلف این اسما رو به دست بریم چنانچه حکما میگن. یعنی وقتی نگاه میکنیم میبینیم خداوند به موجودات جهان و به خودش نسبت دارد نسبت کشفیه، میگیم پس عالم است. نسبت دارد نسبت ایجادیه، میگیم پس قادر است. اینطوری خدا رو نسبت میدیم به اشیا با نسبت‌های مختلف، اسما و صفات مختلف رو به دست میاریم، و الا اونجا اسما و صفات مختلفی در کار نیست. این چنین نیست که اونجا اسما و صفات باشن، مختلف هم نه حتی نباشن، عین هم باشن، هم عین ذات باشن. اینو نمیگن حکما. حکما اونجا اصلا اسما و صفات قائل نیستن، یعنی عینیت در اونجا چنان است که همون حیثیت واحد است، ولی حیثیت واحد چنان کامل است که میشه با این نسبت‌های مختلف بنابر نظر فیلسوف، یا با شهودهای مختلف بنابر نظر عرفان، این اسما و صفات در بیاری. این اسما و صفات هم دیگه تو دید ما میشه زاده بر ذات، ولی در خدا اصلا نیستن که بخوان عین باشن، متکثرن نیستن که بخوان این باشه. روشن چی از میکنن؟ فلسفه دقیق حرف میزنن. مرحوم قاضی سعید از عینیت چیز دیگه، به نظر من چیز دیگه فهمیده که داره رد میکنه کلام اینا رو. چون اونا نمیگن اوصافی هست این اوصاف عینند. قاضی سعید اینطوری فهمیده. اونا میگن اصلا اوصاف صفات این اوصاف و اسمایی نیست. ذات چنان است که میتوانی با نسبت‌های مختلف اسم مختلفش درست کنی. این اختلاف ها رو ما داریم میبینیم، نه که اونجا اختلافی است، این اختلاف ها با هم صلح کردن و عینیت درست کرد. این اگه گفته بشه غلطه، و مرحوم قاضی سعید فکر میکنه و شما اینو میگن ردشون میکنه. خب بله، به حق رد میکنه. اگه واقعا و شما اینو بگن به حق باید رد بشن، اما و شما اینو نمیگن. همون که عرض کردم صدرال از تعلیقات نقل میکنیم، بسیار کلام مهمی است. ابن سینا خوب حرف زده در اینجا، گفته خداوند چون کامل است این اسما رو دارد، نه چون این اسما رو دارد کامل است. که شما بگید این اسما رو دارد پس این اسما رو باید عین هم کنیم و همه رو هم عین ذات کنیم، خدا به این ترتیب کامل میشه، نه این نیست. حالا عبارت توجه کنید، من الذین قالوا، از کدام من بیانی است، بیان برای منزه ها هم است. ان الله سمیعون، به چه نحو سمیع است؟ به عینیت فرد من مفهوم سمعه لهو. من بعد از سمع یه خود مکس کردم تا معلوم بشه لهو متعلق به عینیته، متعلق به سمع نگیرید. اینطوری من معنا میکنم، فردی از مفهوم سمعه، نه خود مفهوم، مفهومیشی نگفته این خداست، فرد و مستاقی، اونم نه همه افراد که مثلا افراد امکانی هست، بلکه فردی که قابلیت داره برای خدا باشه. فردی از مفهوم سم عینیت دارد لهو، عینیت دارد با خدا. و مراد از سم هم جارحه نیست، مراد از سم همون صفت کمالیه، یعنی همون شنیدن، همون صفت کمالی. فردی از این صفت کمالی عینیت دارد با خدا. عبارت سخته ها، ولی بدونیم لهو متعلقه به عینیت و مراد از سمع چیه، عبارت آسونه. فردی از مفهوم سمع، یعنی مصداقی از مصادیق این مفهوم، عینیت دارد با خدا و این خداست. و صدق و ذالک المفهوم علیه به ذاته، این همون تفسیر عینیته. عینیت در مقابل قول اشاعره است. اشاعره میگن چیزی به خدا قائم میشود و خدا میشود سمیع. فلاسفه اینو نمیگن، میگن ذاتن خدا سمیعه، نه اینکه چیزی به او قائم شود و او به وسیله این شیء قائم بشود سمیع. و صدق و ذالک المفهوم علیه به ذاته، صدق این مفهوم علیه بر خدا به ذاته، یعنی این مفهوم بر ذات خدا صادقه، نه اینکه این مفهوم بر چیزی صادق باشد که به ذات خدا زمینه شده. لا به قیام شیء به ذاته، نه اینکه چیزی به ذات خدا قائم بشه، به توسط اون شیء قائم ما این مفهوم رو بر خدا صادق کنیم. او زیادتهی علی، و چنین هم نیست که این فرد زیاده داشته باشد بر خدا، این فردی از مفهوم سمع. نه چیزی قائم به ذات خدا می شود، نه خود این سمع زیاده بر ذات دارد، تا مفهوم، یعنی مفهوم سمع بر خدا صدق کند لا به ذاته، بلکه مفهوم سمع بر خدا صدق می کند به ذاته. خدا با سمع، با مصداق ذات متحده، با مصداق ذات، با مصداق سمع، اشتباه گفتم ذات، با مصداق سمع متحده و برای مفهوم سمع موضوعه. در وقتی میخوام قضیه بسازیم، خدا رو موضوع قرار میدیم، سمیع رو برش هم میکنیم. پس برای این کلمه سمیع خدا موضوعه، یعنی برای مفهومش موضوعه، برای با مصداقش عینیت داره، با مصداق سمیع عینیت داره و برای مفهوم سمیع موضوعه.
قیام
شیء به ذاته
نظریه معتزله نیست؟
قیام شیء به
ذاته زیادته، یعنی که نظریه اشاعره است. قیام به ذاته نظریه معتزله است.
قیام شیء به ذاته هم با نظر اشاعره جور در میاد. حالا معتزله حالا در بعضی جاها ممکنه بگن قیام شیء به ذاته، ولی نه، اونا یه خود به فلاسفه نزدیک میشه، قیام شیء رو قبول نداره. حالا ممکنه در بعضی صفات بگن، ولی در خیلی از صفات نمیگن. زیاده شیعی بر ذات، این رو من به مفهوم مرتبط کردم، به مصداقم میتونی مرتبطش کنی، اون وقت اشاره به قول اشاعره میتونی داشته باشه. قیام شیعی به ذات، اونم اشاره به کلام اشاعره است.
خدا قائم نیست، مثلا دائم قیام مثلا برای خدا اثبات کنه، اشاره ای کنه
کنه. اون قیام میتونی بگید، میتونید بگید خدا رو نایب بنابه مثلا عالم میکنن، این میشه گفت قیام شیء به ذات خدا، تعبیر به قیام.
من تو ذهن از گفتن این حالا تو ذهن
قیام به خود، قیام به خدا
مطمئن
نیست. حالا کی گفته کار نداریم، اگه کسی قائم بشود، قائل بشود به این که شیء به ذات خدا قائم میشود و خدا با توسط اون شیء که قائم شده سمیع نامیده میشه و مفهوم سمیع برش صدق میکنه، اون میشه مشرک. همچنین اگه کسی قائل بشود که سمیع بر خدا عارض میشه و زیاده بر ذات خدا دارد به عنوان یا عارض برای خدا ثابت میشه، اونم میشه مشرک. ایشون میگه اگه قائل به عینیت هم بشیم باز مشرکیم، چون مثل یه شیء اضافه داریم که اون شیء اضافه رو عین ذات میکنیم، بازم اون شیء اضافه شما قائلید، منتها عین ذاتش میکنید، یکی میگه زائد بر ذات، یکی میگه قائم به ذاته، شما میگید عین ذاته. بالاخره اگه بخواد اون شیعه که اضافه بر ذاته ثابت توی نیشه شیعه. این نظر مرحوم قاضی سعید در تبیین کلام فلاسفه و دیگران. وقت این کلام کلام فلاسفه است که میگن این سمیع عین ذات خداست و این بر خدا صدق میکند به ذاته، لا به قیام شیئن او زیادتهی. این خود فلاسفه دارن اشاعره و غیر اشاعره رد میکنه، میگن عینیت هست، زیادت نیست، قیام نیست. این کلام فلاسفه هست و مرحوم قاصد میگه اینم درست نیست، این حرفم درست نیست، با اینکه این حرف اشاعره رد کرد، قائلین به قیام رد کرد، اما باز خودش هم درست نیست. چرا خودش درست نیست؟ چون یه شیء غیر از خدا قائل میشه ولی اینو با خدا عین میکنه. غیر از خدا نه که واقعا غیر باشه، چون دیگه اگه غیر باشه که دیگه بدن عین نمیشه، یعنی چیزی تصور میکنه که خود خدا نیست ولی میگه این عین خداست. اون کلام
خود
این کلام فلسفه داره نقل میکنه، اشاره به رد کسی دیگه نداره. فلسفه دارن وقتی حرف میزنن اون مقابلین خودشون رو رد میکنه.
ایشون که
داره
فلسفه رد میکنه،
یه لحاظه
که مشترک
لفظه
پای
رد
تو
حملم. بله، حالا من در اینجا اشاره نکردیم مثلا ها. این که میفهمون درسته که مرحوم قاضی سعید معتقده مفهومی هم که بر خدا صدق میکند غیر از اون مفهومی که بر ما صدق میکنه. نظریه اون ابن سینا در مبدأ و معاد داره، ابن سینا در مبدأ و معاد میگه مفهومی علم که بر خدا صادق است غیر از مفهوم علمی است که بر ممکن است صادقه. و صدرا هم همین قول در جلد 6 اسفار آخر موقف سوم نقل میکنه و اونم از جماعتی نقل میکنه و بعدن رد میکنه. و مفسدتون قول به شرکای مشترکون، قول به شرکا برای خدا مفسدش مشترک است، هم بین فلاسفه که ادعای عینیت میکنن، هم اشاعره که ادعای زیادت میکنن و فلاسفه اونها رو رد کردن. یعنی این که فلاسفه زیادت رو رد کردند دلیل نمیشه که شرک رو از خودشون پاک کردند، خودشون هم به یه نحوه دیگه مبتلا به شرک هستند. لأن هذه المفهومات، توجه کنید چطور شرک درست میکنه. میفهمد که اگر این مفهوم بر خدا صدق کند صدقش صدق واقعی است و اشاره دارد به اینکه حقیقت خارجی با خدا متحده و به خاطر همون حقیقت خارجی این مفهوم صادقه. پس مفهوم رو بر خدا صدق میدن و معتقد میشن که این حقیقت خارجی، این مفهوم بر خدا صادقه، یعنی حقیقت خارجی داره. خب اون حقیقت خارجی حقیقتی است که در ازل با خدا بوده، نه که بعدن پیدا شده. وقتی در ازل با خدا باشد معناش این میشه که خداوند هست، این حقیقت هم کنارش هست، یعنی دو چیز در ازل هستند، هر دو هم ازلیه به ذاتند، نه که یکی مخلوق باشه ازلیه به غیر باشه، بلکه هر دو ازلیه به ذاتند. خب این میشه شرکیه. ایشون داره کلام فلسفه رو طوری تفسیر میکنه که از تو شرک هم در میاد. یعنی واقعا اینا اگه مفهوم و صفت بدن بر خداوند و غیر از ذات بخوان مستاقی برای این مفهوم قائل بشن، چون اون مصداق اولا مصداق حقیقی است، ثانیا ازلی است، شرک قهرا پیش میاد. ازلیه بل غیرم نیست، ازلیه به ذاته.
تفسیر آوازی سعید وقت با عینیت قابل جمع
هست؟ نه، عزم میکنم ایشون عینیت رو طوری فهمیده که این بتونه این مطالب رو برش هم کنه، ولی اون عینیتی که فلاسفه میگن که واقعا اون عینیته، ایشون اصلا یه جور دیگه عینیت رو معنا میکنه که حقیقتا عینیت نیست، ولی ایشون ولی فلاسفه عینیتی میگن که حرفشون رو درست میکنه، ایشون عینیت یه جور دیگه میفهمه. هرچی ما عینیت که قائلیم اصلا صفات و اسماء تو مرتبه ذات اصلا قائل نمیشیم که بعد بگیم عینه.
اصلا هم توی تفسیر غازی سعید اصلا عینیت رو ایشون نکه حالا عینیت و فلاسفه، یه در حقیقت عینیتی که ایشون توضیح میده عینیت
صد. همین که ایشون به هر حال تصورش اینه که ما یه سری صفاتی داریم که بر خداوند حمل میکنیم، همین مقدار کافی دیگه، عینیتی خاص لازم نیست که مثلا چون تفسیر ویژه
اینه فلاسفه میگه.
نه من خودم از نگاه غازی سعید، ایشون حتی وقتی نگاه فلسفه رو بخواد، یعنی فیلسوف رو بخواد به نوعی ارزیابی بکنه، میگه خب فیلسوف به هر حال قائل به یک صفتی هست. همین که شما قائل به صفتی هستید در کنار ذات، حتی با عینیت بالاخره یک نمه تغایر هست.
همین همین دیگه، اون اصلا قائل سعید اینجوری فهمیده که میگه فلاسفه قائلن به این که صفاتی هست، بعد اون صفات عینند. میگه همین که بگید هست ولو عینش هم بکنید، بالاخره این صفات وقتی باشن همراه خدا هستن، ازلیت هم دارن، شکل پیش میاد. نباید شما صفت قائل بشین، نباید فلاسفه صفت قائل نمیشه. همونطور که عرض کردم میگن ذاتیست با حیثیت واحده، بعد ما در مرتبه بعد که مرتبه نسبت دادن به اشیاست یا مرتبه شهوده، اسما و صفات میبینیم نمیابیم، ولی تو مرتبه ذات اینطور نیست که اسمایی باشن عین ذات، اصلا هیچی در اونجا نیست، فقط یه ذات با حیثیت بسیطه ذاتی. بعدن اینا درست میشه، این تصدیق خود فلسفه است. این چنین نیست که صفاتی قائل بشن و عینش کنن. حالا شما سوالتون اینه که حتی با تفسیر خود قاضی سعید عینیت جور در نمیاد، که صفات رو اصلا یعنی فلسفه نمیتونن این ذات بگیرن. اینطور میشه دیگه، اگه واقعا یه چیزی قائل بشند علاوه بر ذات، و چطوری میتونن عینش کنند؟ اگه از اول بگن یه ذات داریم تمام، خب این عینیت درست میشه. اما اگه بگن نه دو چیز داریم، این دو چیز عین همند، خب همین الان که بگن دو چیز سخته که عینش کنند، و اونا اصلا منظورشون این نیست. خواهیسته اگه اینطوری برداشت کرده، همونطور که شما اشاره میکنید اصلا در اینجا عینیت صدق نمیکنه، نمیتونه توجیه کنه که عینیت درست بشه. خودش هم اشکالش همینه که شما فقط ادعای عینیت کردید، ولی عینیت اینجا جور نمیاد، اینجا جای شک. در حالی که فلاسفه اینطور توضیح نمیدن، حرف اونها خیلی دقیقه. عرض میکنم همونیش ابن سینا توی تعلیقات گفته که خدا چون کامل است این اسما رو دارد، نه چون این اسما رو دارد کامل است. اون البته اینو نمیگه، اون جور دیگه حرف میزنه، یعنی ابن سینا در جدی حرف میزنه، میگه خداوند چون کامل است این صور مرتسمه رو دارد، نه چون صور مرتسمه رو دارد کامل است. خداوند چون کامل است خلق میکند، نه اینکه چون خلق کرده کامل است. خلائق در او تأثیری نمیذارن، خلق کردن هم در او تأثیری نمیذاره. حرف خیلی حرف بلندیه، حرف ابن سینا خیلی حرف بلندیه و خیلی از مسائل حل میکنه و مفسده تل قوله به شرکای مشترکان، لأن هذه المفهومات حقائق و واقعیت خارجیه، این مفهومات مصادیقی دارن که اون مصادیق واقعیت دارن، خارجیت دارن، حقیقتند، و چون مربوط به خدا ازلیت هم دارن. فیکون و معلاه شیعون فی ازلیتی، لازم میاد که همراه خدا در ازلیتی که داره شیعی باشد، یعنی همونطی که خداوند ازلیه به ذات، این شیعی هم که کنار اوست ازلیه به ذات باشه. در چنین حالتی خب شیعی درست میشه، چون ما چند تا ازلیه به ذات قائل میشیم. حالا انکه ایشون میفهمد علاوه بر این که شرک لازم میاد، انکه قد عرفت بطلان عینیت رو مرارن و سیجی و مفصلن، بحث عینیت رو بارها ما باطل کردیم، در آینده هم دوباره به ابطالش میپردازیم. حالا داریم علاوه بر اون دلائلی که بر بطلان عینیت آوردیم و میاریم، ادعا میکنیم که این عینیت شرکه. از ثانی، دومین چیزی که خبر شریف برش دلالت می کند این است که کل من فسد اعتقاده فی شیء، بل کسی که اعتقادش فاسد باشه، فی شیء من توحید الله، تفسیر شیء من توحید الله و صفاتی و اسمائی، کسی که اعتقاد فاسد دارد در توحید و صفات و اسما و بالجمله اعتقاد فاسد دارد در اموری که تعد من اصول دین، این چنین شخصی فلیس من شیعت اهل البیت و این انتصب الیهم و انتهل موالاتهم، موالاتشون رو ادعا کند اما در واقع شیعه نیست. لأنها یعنی لأن شیعه، لیست محزل اعتقاد، یعنی شیعه بودن، شیعه بودن صرف اعتقاد به این بزرگواران نیست. همین اندازه که ما اعتقاد داشته باشیم اینا امامن، ما شیعه نمیشیم، بلکه علاوه بر این اعتقاد باید در عمل هم پیرو اونها باشیم، در علوم هم پیرو اونها باشیم. لانها یعنی شیعه بودن لیست محزل اعتقاد به هم، بل ما تدین، یعنی اعتقاد به هم لازم است به علاوه تدین به اصولشون، یعنی قواعدشون رو قبول کنیم و تصدیق هم فی جمعی محقق در تمام آنچه که محقق ساختند و اثبات کردن فی توحید الله و عدلهی، در تمام اینها باید ما اونها رو تصدیق کنیم، پیرو اونها باشیم. لأنهم خزائن و وحی الله، خزائن وحی خدا، یعنی خدا واقعیت ها رو به اونها وحی میکنه و اونها از واقعیت ها کاملا آگاهند، بنابراین ما باید در کشف واقعیت ها به اونها رجوع کنیم، چون اونها هستن که واقعیت ها رو میشناسن، زیرا وحی به اونها میشود و اونها و وحی هم حقیقت ها رو بیان میکند. البته مراد از وحی وحی نبوتی نیست، بلا اونا وحی نبوتی ندارند. میشم بگیم وحی نبوتی هم دارن منتها با واسطه، چون بالاخره علومشون از پیغمبر میگیره، خدا علمش، پیغمبر علمش از خدا گرفته، این بزرگواران هم علمشون از پیغمبر میگیره، یعنی پیغمبر وقتی خواستن رحلت کنن علومشون رو به حضرت امیر دادن.
خزائن اسرار وحی،
بله، یه جا اسرار وحی الله میگه، اینجا میگه خزائن وحی الله، بله. و معادن حکمت الله، یعنی بزرگواران معادن حکمت خدا هستن. حکمت، من بارها عرض کردم، یه معنی شناخت خدا، شناخت اوصاف خدا و شناخت افعال خدا، چیزی دیگه هم تو جهان غیر از این ستا نداریم ما. اگه کسی این ستا رو بشناسه میشه حکیم. حالا این بزرگواران معدن حکمت خدا، خب پس اگه معدن حکمت خدا باشن، این علم واقعی پیش ایناست. چون علم یعنی چی؟ یعنی به سه چیز، علم به حقایق امور میشه علم، علم به اصطلاحاتی که ما علم نمیگیم، اگر هم میگیم تسامحه، علم به واقعیات، علمه واقعیت هم سه چیز بیشتر نیستن، خدا، اوصافش و افعالش. البته چون اوصاف اوصاف الهی هن، افعال افعال الهی هن، بعضی میگن واقعیت یه چیز بیشتر نیست و اون خداست، وقت بقیه میشن ذل خدا، یا مثلا فرض کنید که شعاع الهی.
حکمت
میشه
علم متقنه یا
اینکه نه علم همراه با عمل؟ نه علم حکمت حکمت به معنی علمه. علم مطابق علم تا علم دیگه، علم مطابق واقع هست، مطابق واقع نباشه ما شمش میشیم جهل. حکمت یعنی علم. اون اتقان و اینا که میفرمایید در حکمت عملی مطرحه. حکمت دو تا معنا داره، یکی در باب نظر که به معنی علمه، یکی در باب عمل که محکم عمل کردن و مطابق حکمت عمل کردن. شما الان دو تایی رو با هم جمع کردید.
تو باب اخلاق حکمت، حکمت عملیه دیگه.
بله.
شناخت واقعی و عمل طبق آن که خود فرمودید قبلا.
بله، حکمت در باب عمل با حکمت در باب علم دو تاست. الان شما جمعشون کردید.
با هم دارن دیگه.
خب بله با هم دارن مسلمه. البته چون در اینجا بحث علم مطرحه، به خصوص که بعدش هم علم متفرعاً مطرح میکنه، پیداست که مرادش از حکمت در اینجا اون حکمت علمیه نه حکمت عملی. فلیس العلم، ببینید با تفریع داره میگه، اونم به لسان هست. اگر اینها معدن حکمتن یعنی معدن علمن، از این معدن باید علم تنزل کند. اگر از جای دیگه علم آمده گمان علم، خود علم نیست. علم واقعی باید از این معدن بیاد. فلیس العلم الا ما خرج عنهم، مگر آنچه که از ناحیه اینها میاد بیرون و از طریق اینها نشر میشه. بقیه همه خیال علمه، گمان علمه، واقعیت علم نیست. فلیذهب الحسن و اضرابه یمینا و شمالا، به حسن ابن به حسن بصری بگید و به اضرابش و پیروانش و اشواهش بگید هر طرف بخواد بره، بره بره طرف راست، بره طرف چپ، برای تحصیل علم موفق نیست. زیرا فلیس العلم الا هاهنا. این روایته. حسن بصری در مقابل ائمه مغازه باز کرده بود و گروهی جمع کرده بود تعلیم میداد. حالا امام میفرماد که حسن بصری و اشواه حسن بصری، البته اشواه حسن بصری رو پاورقی نوشته که از راب در روایت نیست، خود قاضی سیب این اضافه کرده، میفهمد به طرف راست برید، به طرف چپ برید، بالاخره دسترسی به علم پیدا نمی کنید، علم فقط پیش ماست، باید برید اینجا. در بعضی روایات داره به دو نفر که آمده بودن خدمتشون، خدمت امام، حضرت فرمودن شرقا و غربا فلیس العلم الا هاهنا، به سمت شرق برید، به سمت غرب برید، دسترسی به علم پیدا نمی کنید، علم اینجاست. بله اونایی که شما به اسمشو میذارید علم، اونا گمان علمه، ممکنه دسترسی بهش پیدا کنید، ولی علم واقعی دست ما پیش ماست. خب بالاخره معدن علم دیگه، همیشه باید ما از معدن چی رو به دست بیاریم. الحدیث تاسع به اسنادی مرحوم صدوق، به اسنادش از محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام نقل کرده که انه قال فی صفت القدیم، قدیم یعنی خداوند، درباره صفت خداوند قدیم اینطور فرموده امام، انه خداوند واحدون صمدون. صمد رو در اول همین جلد دو با تفاسیر متعددی تفسیر کردیم. احدی المعنا یعنی بسیطون، معانی متعدد در اون نیست. این کلمه احدی المعنا باعث می شود که مرحوم قاضی سعید حدود بیش از نصف صفحه بحث کنه درباره این که خداوند مجمع معانی نیست. کسانی که قائل شدن به این که در ذات خدا معانی وجود داره همشون اشتباه شد. خدا احدی المعنا است، نه مجمع چند تا معنا. یعنی این چلو توضیح داده میشه.
تفکیکی ها هم نمیگن.
بله؟
تفکیکی ها هم نمیگن. قاضی میگن.
میگن احدی المعنا است.
شما قائل به یه قضاتی که مجمع صفاته.
این بله. احدی المعنا لیس به معان کثیرت مختلفت. خداوند معانی کثیره نیست، تا چه برسه این معانی کثیره مختلف هم باشند. البته اگر کثیره رو به معنای افراد یک نوع بگیریم دیگه مختلفتن قید احترازی میشه. اگر کثیره رو مطلق بگیریم مختلفه قید توضیحی میشه. به ظاهر این کثیره مطلق قرار بدیم اشکال نداره، چون اون افراد یک نوع هم اگرچه در نوعیت اختلاف ندارن ولی در اصافی و عوارض دیگر اختلاف دارن. هیچ وقت کثرت حاصل نمیشه مگه اختلاف وجود داشته باشه. بنابراین اگر معانی کثیره وجود داره حتما اون معانی کثیره مختلف هم هستن. پس قید مختلف میشه قید توضیحی نه قید احترازی. قال قلت جویلت فداکزه اما قوم من اهل العراق انهو یسمع بغیر الذی یبصر. ما رو ملاحظه کنید، مخلوقین به طور کلی اینطوری هستند که میشنوند با آلتی که اون آلت بیننده نیست و میبینند با آلتی که اون آلت شنونده نیست. یعنی برای شنیدن آلت جدا میخوان، ابزار جدا میخوان، برای دیدن ابزار جدا میخوان. مثل همه موجوداتی که قدرتی مثلا ادراک داره که برای هر ادراک خودشون آلت جدا لازم داره. اینا فکر میکنن که خداوندم این چنینه. خدا دارای آلات مختلف نیست، بلکه اصلا دارای آلت ادراک نیست. ما در خودمون میتونیم این اختلاف رو نفی کنیم، بگیم که ما با همون شیعی میبینیم که میشنویم، آلات مختلف نداریم. در خودمون میتونیم این رو نفی کنیم ولی اصل آلات رو نفی نمی کنیم. مثلا ملاحظه کنید، میام توی حس ظاهر، تو حس ظاهر میگیم میشنویم با چیزی که نمیبینیم، میبینیم با چیزی که نمیشنویم. تو حس ظاهر میریم تو حس باطن که خیاله، میگیم میشنویم با این خیال و میبینیم با همین خیال. اینطور نیست که ببینیم با آلتی که نشنویم و بشنویم با آلتی که نبینیم، بلکه با یه آلت که هم میتونیم بشنویم هم میتونیم ببینیم ادراکمون رو انجام میدیم، ولی بالاخره باز با آلت کار انجام میدیم، بی آلت نیست. در خداوند نه افتراق آلته بلکه حتی نه اصل آلته. که نمیخوام بگیم که ما با خدا در خیال شبیهیم، در احساس اختلاف داریم. ما در خیال هم شبیه نیستیم، چون اون اصلا آلت برای ادراکش نیست. ما برای ادراکمون آلت هست. روشن مطلب. پس ببینید در احساس که مسلم ما تفاوت داریم، چون با ابزاری میشنویم که با اون ابزار نمیبینیم، با ابزاری میبینیم که با اونا نمیشنویم. در خدا این نیست. میام تو خیال، اونجا میگیم با آلتی میشنویم که با همون آلت میبینیم و با آلتی میبینیم که با همون هم داریم میشنویم، اما بازم میگیم اینجا مثل خدا نیستیم، که خدا اصلا آلت نداره و ما آلت داریم، ملتقی آلت مشترک. بعد میام یه اشکالی میشه که در عقل چی؟ ما با عقلمون میبینیم میشنویم با هم یه جاره و هم یک قوه، میبینیم میشنویم و میبویم تا آخر. همین حرف هست. اونجا دیگه آلت مطرح نیست، چون عقل وسیله نداره. عقل به لحاظ به نفس خود ماست، یعنی به همین نفسمون، به ذات نفسمون که همون قوه عاقلمونه، همه این مدرکات رو درک میکنیم. آلتی هم در کار نیست. خب این اگه بخوام اعتراض کنیم، خیلی فرق ها بین تعقل ما و علم خدا هست. ما تعقلمون حادثه، تعقلمون از طریق معین هاست، یعنی باید اون قوای قبلی کمک بکنن تا ما بتونیم تعقل کنیم. اولا تعقلمون حادثه، عین ذاتمون نیست، ثانیاً تعقل ما مقدمات میخواد، احساس باید بشه، تخیل باید بشه، تجرید باید بشه، این مقدمات باید طی بشه تا ما تعقل کنیم. در خدا اینا نیست. پس نمیتونیم علم خدا رو براش مثل پیدا کنیم در جهان، ولی فقط همینه که خداوند با جارحه نمیشنود اصلا، تا چه برسد به این که به وسیلهی بشنود و وسیله دیگر ببیند. اصلا برای ادراک جارحه لازم نداره، تا چه برسه به این که جارهای مختلف داشته باشه. ولی بعض اهل عراق گفتن این چنینه، خدا برای هر کاری یه جارحهی داره، مجمع جوارحه، مجمع اعضایه. قلت جایلت فداکیزه همه قوم من اهل العراق که خداوند یسم او به غیر قوهی که یبصر و یبصر رو به غیر قوهی که یسمه. قال فقال کذبو و الهدو و شبهو. سه تا نسبت امام به اینها میدن که مرحوم قادسی هر سه رو مطرح میکنه. اول میگه اما کذبو هم، در صفحه بعد وسطای صفحه میگه اما کذبو هم، بعد دو خط بعد میگه و اما الهادو هم، سه خط بعد میگه و اما تشویه هم. ملاحظه میکنی توی صفحه بعد هر سه اینا رو میاره و رد میکنه. الهاد انحرافه، بله، از خروج از طریق حقه. اینا حالا انشالله مطرح میشه. من نخواستم عبارت امام رو معنا کنم، لذا آدرس دادم به آینده که در اونجا انشالله اینا معنا میشن. تعال الله عن ذلك، انه سمیع بصیر یسمع، انه سمیع بصیر یسمع بما یبصر. بما یعنی نه به آلت بلکه به همون ذات. یسمع به همون ذاتی که با اون ذات یبصر، و یبصر به همون ذاتی که به اون ذات یسمع. نمیخواد امام بفهمد که خداوند یک آلت ادراک دارد و با اون آلت ادراک همه رو ادراک میکنه، بلکه خود ذات رو مطرح میکنه. اینجا ما رو کنایه از آلت نباید بگیرید، کنایه از ذات رو بگیرید. قال قلت و یزعمون انه یبصر الا ما یعقلوه. این سوال دیگری است. اون سوال عبارت بود از اینکه خداوند با جوارح مختلف ابصار کند، سمع کند، ادراکات مختلف را با جوارح مختلف ادراک کند که امام رد کرد. این سوال دوم اینه که حالا نمیگیم که خداوند با آلت ادراک میکند یا با آلت جدا ادراک میکنه، ولی ابصارش به همون نحویست که ما میفهمیم و ما تجربهشو داریم، چون ما از ابصار یه معنی میفهمیم و اون معنی همونیست که برای خودمون حاصله. شخص فکر میکنه که خداوندم به همون نحوی داره ابصار میکنه، به همون نحوی که ما ابصار میکنه. پس ما الان ادعا میکنیم که نحوه ابصار خدا رو میفهمیم، گذشته از این که تشبیه میکنیم ابصار خدا رو به ابصار خودمون، گذشته از این ادعا میکنیم که ابصار خدا رو میفهمیم. امام جواب میدن چیزی فهمیده میشود که صفت مخلوق باشد، صفت خالق اصلا نمیشه فهمید. چیزی فهمیده میشود که صفت مخلوق باشد و خدا صفت مخلوق رو نداره که بخواد فهمیده بشه. بنابراین ابصار خدا رو نمیفهمیم، نه اینکه میفهمیم اونطوری که خودمون داریم. حالا این عرض میکنه، این که میگه ما میفهمیم ابصار خدا رو اونطوری که خودمون داریم میشه تشبیه. حالا گذشته از تشبیه، این اصلا غلطه. ما نمیتونیم بفهمیم کیفیت ابصار خدا رو، کیفیت ابصار مخلوقین رو میتونیم بفهمیم. آنچه فهمیده میشود صفات مخلوقینه، صفت خالق فهمیده نمیشه. قال قلت و یزعمون انه یبصر الا ما یعقلوه. یعقلوه به صیغه معلوم بخونید، خود قاضی سعید هم بعدن اشاره میکنه. خداوند میبیند اونطور که این اهل عراق تعقل میکنن، اهل عراق یا هر کسی که حالا مورد بحثه، اونجوری که میفهمن خدا میبینه، یعنی ابصارش همون ابصاریست که ما میفهمیم، همون ابصاری است که ما تجربهش رو داریم. قال فقال تعالی الله انما یعقل، اینجا رو مرحوم قاصد میگه مجهول بخون، انما یعقل ما کان به صفت المخلوق، چیزی که صفت مخلوقی دارد اون فهمیده میشه، یعنی صفات مخلوق فهمیده میشه، یا هر چیزی که این صفت مخلوقیت براش هست، یعنی هر چیزی که مخلوقه او فهمیده میشه، آنچه که مصنوع است فهمیده میشه، آنچه که مخلوق است فهمیده میشه، خالق فهمیده نمیشه. ولیس الله کذلک، یعنی به صفت المخلوق، خدا به صفت المخلوق نیست که تعقل بشه، ابصارش هم به صفت المخلوق نیست که بخواد تعقل بشه.
خود خدا تعقل بشه،
یعنی یبصر، انه یبصر، خداوند ابصار دارد به نحوی که اهل عراق این ابصار رو میفهمند. یعنی ابصار، ما از ابصار چی میفهمیم؟ همونی که خودمون تجربه داریم دیگه، همون دیدنی که خودمون میبینیم میگیم ابصار. پس تعقلی که ما از ابصار داریم همون ابصاری است که خودمون داریم. وقت اینا فکر کردم که خداوندم به همون نوع ابصار داره، بله، ابصارش مثل ابصاری است که ما میفهمیم، مثل ابصاری است که ما تجربه داریم، یعنی ابصارش ابصار مخلوقینه. بعد امام رد میکنن، میگن اونی که فهمیده میشه چیزی است که به صفت مخلوقین باشه، یعنی هر چیزی که صفت مخلوق بودن رو داره قابل فهم هست، اما خدا که صفت مخلوق بودن رو نداره بنابراین قابل فهم نیست. قبلی بحث جارحه بود، قبلی بحث جارحه بود که کار نداشتیم ابصار چگونه است، ابصار به چه وسیله است. قبلا بیان میکردیم که ابصار به چه وسیله است، گفتیم وسیله نیست، تو خدا وسیله نداره. حالا که وسیله نداره، همین ابصار بی وسیله چگونه انجام میشه، یعنی چه حالتی پیش میاد که خدا میبینه؟ خب ما حالتی که برامون پیش میاد اینه که نفسمون، قوه باصرمون اشراف پیدا میکنه، باید چیزی مقابلش قرار بگیره، یا حالتی برامون پیش میاد میشه ابصار، نوری باید باشه، چی باشه. حالا اونا ابصار نیستن، اونا مقدمات ابصارن. اون حالتی که برای من پیش میاد و نفس من یه تغییری میکنه اون میشه ابصار. اینا فکر کردن که خداوند بی جارحه این چنین ابصاری میکنه. امام میفرماد اولا جارحه نیست، بی جارحه هست، ثانیا اگر هم بی جارحه هست اون ابصارش که شما فکر میکنید نیست. شرحون نخونه میخواد باشه جلسه، اما خب خیلی امروز کم شد. تمام کذب ها میتونستم بخونم، تمام کذب ها میتونستم بخونم.